tal, y luego que tal trasfondo. Sí. بسم الله الرحمن الرحیم. او شبه تضاد کالسماء والارض فی المخصوصات فانهما وجودیان احدهما فی غایة الارتفاع والآخر فی غایة الانخطاء و هذا معنا شبه التضاد و لیسا متضادین لعدم تواردهما علی المحل لکونهما من الاجسام دون الاعراض ولا من قبیل الاسود والابیض لان الوصفین المتضادین هاهنا لیسا بداخلین فی مفهوم السماء والارض. جامعه های وهمی را می شمرد. اولی شبه تماثل بود، دومی تضاد، سومی هم شبه تضاد. شبه تضاد، شبه تضاد را برای شبه تضاد مثالی زده مصنف، میگه مثل زمین و آسمان، کل ارض و سما، که بین ارض و سما شبه تضاد، یعنی بین معنای ارض و معنای سما شبه تضاد، نه بین دوتا لفظش. حالا وجه این که بین اون دو شبه تضاد چیه؟ میگه به خاطر این که دو تا وصفی که بین اون دو وصف تضاد وجود دارد، یکی غایت ارتفاع، یکی هم غایت انحطاط، اینها چسبیدند یکی به زمین یکی به آسمان. زمین همراهش غایت انحطاط، سما هم همراهش غایت ارتفاع. بین غایت ارتفاع و غایت انحطاط تضاده. این دو وصف متضاد هر کدام چسبیده به یکی از اون دو، لازمه یکی از اون دو، پس نتیجه این می شود که بین ارض و سما شبه تضاد باشد. اینجا جای یک سؤاله و آن این است که چرا نمیگید که بین زمین و آسمان خود تضاده؟ میگه آخه تضاد در اصطلاح نسبتی است بین دو تا وصف. زمین و آسمان ذاتن، از مخصوصاتن، وصف نیستن. سفیدی و سیاهی بینشان تضاد. خود غایت ارتفاع و غایت انحطاط بینشان تضاد. زمین و آسمان دوتا ذاتن، دوتا ذات که نمی شود بگیم متضادینند و بگیم بینشان تضاد. پس اینها نمی شود مثل سیاهی و سفیدی بگیم متضادینند. مستشکل میگه خب شما اسود و ابیض را گفتید متضادینند، سواد و یاز متضادین، اسود و ابیض را گفتید چون مشتمل بر سواد و بیازه پس اسود و ابیض هم متضادینند. اسفد و ابیزم از اسفد و ابیزم از محسوسات بودن، کما اینکه ارض و سما از محسوساتند، اسفد و ابیزم از محسوساتند. اونها هم همراهشان متضادین بود، این زمین و آسمان هم همراهشان متضادین است، دو وصف متضادی هست، همراه اسفد و ابیز دو وصف متضاد، اونا رو گفتید متضادین هست. سما و ارض هم همراهشان دو وصف متضاد، اینا رو نمیگید که متضادین هست، بگو از قبیل سواد و بیاض نباشن، ولی چرا از قبیل اسود و ابیض نباشن؟ شما اسود و ابیض رو گفتید متضادین است بینشان، اینا هم شبیه اونها. اینشون جواب میده به این که اسود وضع شده برای یک مفهومی که اسود صفت مشبه است و ابیض هم صفت مشبه است، اسود وضع شده برای یک چیزی که او سفید باشه، چیز جزء موضوع له ابیزم، سفیدی هم جزء دیگرش، معنای ابیز مرکب است از اون ذاتی که جسمی که سفید باشه، یک جزء معنای ابیز ذات، معنای دیگرش سفیدی است، پس بنابراین در ابیز بیاض جزء معنای ابیزه، اسودش هم همینجوری، اسودم وضع شده برای اون جسمی که سیاه باشه، سیاهی در اسود جزء معنای اسوده، معنای اسود مرکب است از ذات و سیاهی، ابیازش هم که گفتیم همینجوریست، اون اسود و ابیاز این نهره بودند. ولی بیایید بین سما و ارض، سما درسته در قایت ارتفاعه، زمینم درسته در قایت انحطاطه، ولی در معنای کلمه عرض انحطاط جز نیست، انحطاط جز معنای عرض نیست، ارتفاع جز معنای کلمه سما نیست. بله در خارج سما لازمش ارتفاعه، یعنی همراهش همیشه این، در خارج سما دائما همراه دارد ارتفاع رو، ولی ارتفاع جزء معنای کلمه سما نیست، جزء موضوع له سما نیست. در عرض هم دائما انحطاط وجود داره، ولی انحطاط جزء معنای کلمه عرض نیست، عرض یعنی این ذات، سما هم یعنی اون ذات. در اینها اون متضادین از موضوع له خارجه، در اسود و ابیض اون دو وصف متضاد جزء موضوع لهه، این فرق است بین اسود و ابیض و ارض و سما، ولذا ارض و سما را می شود به حساب متضادین گذاشت، ولی سما و ارض را نمی شود به حساب متضادین بگذارید. حالا یه مثال دیگری، اسود و ابیض از این طرف بیایید، برف و قیر از مصادیق ابیض و اسود، قیر از مصادیق اسود، برف هم از مصادیق ابیض. در کلمه در مفهوم ابر سفیدی نخوابیده، برف در خارج همیشه سفید، قیر در خارج همیشه سیاهه، ولی سیاهی در قیر جزء مفهوم نیست، قیر یعنی اون ذات. حالا یک دعوای بزنن قیر رنگش برگرده سفید بشه، نمیگن این دیگه قیر نیست، قیره، رنگش رفت. برف یک رنگی بریزن روی برف و رنگش عوض بشه، بشه سبز مثلا، بشه قرمز، بشه سیاه، نمیگن این دیگه برف نیست، برف. ولی در از ابیض اگر سفیدی برد دیگه ابیض نیست، از اسود اگر سیاهی برد دیگه اسود نیست، ولی از قیر اون سیاهی برد بازم قیره، از برف اون سفیدی برد بازم برفه. لذا در برف و قیر اون سیاهی و سفیدی در موضوع له هست، ولی جزء موضوع له نیست. ولی در اسود و ابیض این دو وصف متضاد جزء موضوع له هند. لذا ما اسود و ابیض را متضادین به حساب بیاوریم، لازمش این نیست که ارض و سما را هم متضادین به حساب بیاریم. از ارض غایت انحطاط جزء موضوع له نیست، از سما غایت ارتفاع جزء موضوع له نیست. او شبه تضادین کس سما و الارض در محسوسات، فانهما وجودیان. حالا میخواد توضیح بدهد که بین سما و ارض چگونه شبه تضاد وجود دارد. فانهما وجودیان احدهما فی غایت الارتفاع، یکی از اون دو که سما باشد در نهایت ارتفاع، والآخر فی غایت الانحطاط، دیگری هم در نهایت پایینی است. و هازا معنا شبه تضاد. میگه معنی شبه تضاد هم همین است، اینگونه باشه. البته انسان خیال میکنه هازا معنا شبه تضاد یعنی در شبه تضاد حتما بایستی یکی در غایت ارتفاع باشد یکی در غایت انحطاط. این نیست، بلکه شبه تضاد همین است که دو تا معنای باشد، دو وصف متضاد، یکی همراه این باشه یکی همراه اون باشه، منتها اونها جز موضوع له نباشن. حالا اون دوتا وصف غایت ارتفاع و غایت انحطاط باشد یا چیز دیگر باشد، بین قیر و برف هم شبه تضاد، با اینکه متضادین در اونها همون سیاهی و سفیدیه. این که ما بیاییم و بگیم بله در سما و ارض یکی در غایت ارتفاع است و یکی در غایت انحطاط، معنی شبه تضاد هم همینه. انسان خیال میکند که بله در شبه تضاد اون دو وصف متضاد حتما باید یکی غایت ارتفاع باشد یکی غایت انحطاط باشه. این مسامحه در اینجا هست.
بنابراین در شبه تضاد میتونه دو تاش ذات باشه.
بله بله، هستی یعنی ذات دیگه، مثال از ذات زد. بعدش دارد به این که منتها بایستی دو وصف متضاد دان، دو تا ذات باشد، در اون دو تا ذات دو تا وصف متضاد باید باشد. ولیسا متضادین، چرا اینها متضادین حقیقی نشدند؟ میگه لعدم تواردهما علی المحل لکونهما من الاجسام، چون در متضادین شرط شده که اینها توارد بر محل واحد داشته باشن، یعنی یکی پس از دیگری به اون محل عارض بشه. عرض در اوصاف نه در زوات. متضادین نشدن چون که اونها متوارد بر محل واحد نمیشن، یعنی عارض بشن بر محلی، یکی پس از دیگری در زمان واحد نه. اون بره این میتوند اونجا بره بیاد، این بره اون یکی بتوند بیاد، و اما اینم باشد و اون یکی هم بیاد روش، این شدنی نیست. یک شی هم سفید باشد هم سیاه باشد شدنی نیست. لعدم توارد اون دو بر محل، به خاطر اینکه اون دو از اجسامند، اجسامم توارد بر محل، توارد بر محل واحد نمیتونن داشته باشن، یعنی عارض بشوند بر محل. محل اون معروضشه ها، محل معروضشه. بله
اسود عربیز هم میتونه بگیم
چی؟
خود اسود عربیز،
او اسود
عربیز که ما مشکل
نداریم. اون اسود و عربیز گفتیم در واقع تضادشان بالاعتباره، به اعتبار وصفه نشانه. اونجا هم که گفتیم ملحق به متضادین است، چون که اون اسود و عربیز جزء مفهوم بودند، که انه اسود دو تا معنا دارد، ذات بیازش، ابیزم دو تا اس چیز، اسودم دو تا معنا دارد، یعنی معناش مرکبه، اون شی و سوادش. بین یک جزئی از معنای اسود و یک جزئی از معنای ابیز تضاد وجود داره. ولی در سما و عرض نه بین خودشان تضادی وجود دارد نه تضاد در جزء معنای اونها باشد. دو وصف متضاد عارض بر اون دو شده اند، ولذا اونها را نمیشود نه از قبیل سواد و بیاض حساب کرد و نه از قبیل اسود و ابیض. لعدم تواردهما علی المحل لکونهما من الاجسام، دون الاعراض، از قبیل اعراض نیستن تا اینکه توارد بر محل واحد براشان امکان داشته باشه. ولا من قبیل الاسود والابیض، میگیم خب از قبیل اسود و ابیض چرا نشند؟ میگد لان الوصفین المتضادین هاهنا، یعنی در سما و عرض، لان الوصفین المتضادین هاهنا لیسا بداخلین فی مفهوم السماء والارض، داخل در مفهوم کلمه سما و ارض نیستند، جزء معنای سما و ارض نیستند، ولذا اینها از قبیل اسود و ابیض هم نخواهند بود. خب منتها این عبارتش دقت کنید، او شبه تضاد کالسماء والارض فی المحسوسات فانهما وجودیان، سما و ارض که هر دو مؤنثن دیگه نیست مگر؟
سما جایز و از مجموعی ادن سما شقه این مثال دیگه هم دارید
شقه هم این پس مؤنث آورده و سما و ما بنا خواه
نه اونم دیگه چیه
مؤنث مذکر جائز الوجه این باشد، اینجا چون دوتا یک مذکر بیاد یک مؤنث، نوعا مذکر غلبه دارد بر مؤنث، ممکنه یعنی ضمیر میخوای برگردانی به اعتبار مذکر ضمیر میتونی برگردانی، اینجا هم ضمیر میشه مؤنث برگرده چون هر دو مؤنث عرض که مؤنث دیگه همیشه سما هم خب مؤنث میاد به این اعتبار مؤنث برگرده بهش وقت بشد وجودیتان و سما مذکرم بیاد پس بنابراین به اعتبار تذکیرش غلبه داده بشود بر عرض و ضمیر مذکر بهش برگرده. خب والاول والثانی کالسماء والارض، یک مثال اون سما و ارض در محسوسات بود. والاول والثانی فی ما یعم المحسوسات والمعقولات، اول و ثانی هم میگد بینشان شبه تضاده، منتها اول و ثانی هم در معانی به کار برده میشند هم در ذوات اجسام. اول ثانی مراد از اول زید باشه، مراد از ثانی عمرو باشه، نفر اول نفر دوم، یا در معقولات باشد. دو مطلب گفتی، مطلب اول مطلب ثانی، اول اطلاق بشد به اون مطلب که امر علمی بود عقلی بود، ثانی هم اطلاق بشد بر ثانی. خب زمان چی؟ امر عقلی است، اونم هست دیگه، یوم، الیوم الاول، الیوم الثانی. یوم خودش از محسوسات که به حساب نمیاد، یا زمانش، حالا شما زمان هم به حسی که نیست، زمانم باید امر عقلی باشد دیگه، زمان اول زمان الثانی. خب
دو
مطلب دیگه گفتید، چون شنیدنیه نمیشه دو محسوسات، فرضاً علمی باشد، معنا را میخوام بگیم نه الفاظ، الفاظ را میشنوی، معنا را که دیگه نمیشنوی. خب اگر لفظ اول و لفظ ثانی بگیم بله، ولی مطلب اول مطلب ثانی یعنی معنای این الفاظ. خب والاول والثانی فی ما یعم المحسوسات والمعقولات فان الاول، حالا اول را معنا میکند و ثانی را معنا میکند و بین اونها شبه تضاد درست کنه، که چگونه بین اول و ثانی شبه تضاد. فان الاول هو الذي يكون سابقا على الغير ولا يكون مسبوقا بالغير، و الثانی هو الذي يكون مسبوقا بواحد فقط، فأشبه المتضادين باعتبار اشتمالهما على وصفين لا يمكن اجتماعهما. میگه اول به اون چیزی میگن که سابق بر غیر هست ولی مسبوق به غیر نیست، یعنی بعدش بایستی چیزی باشه ولی قبلش باید چیزی نباشد. اگر قبلش چیزی باشد دیگه این نمیشه اول، اولو نیست که سابق بر غیر هست، یعنی بعد از او چیزی هست که این بر او سبقت گرفته، ولی مسبوق به غیر خودش نیست، غیر از خودش چیزی دیگری قبل از او وجود نداره. پس در اول عدم مسبوقیت بالغیر خابیده، یعنی که نه معناش دو جزئه، سابق بر غیر، غیر مسبوق به غیر. معنای اول مرکب است از این دو تا، سابق بر غیر باشد مسبوق به غیر نباشد. ثانی اونیست که مسبوق بی یک، مسبوق بی یکی باشه، یعنی قبل از او بایستی یکی باشه، اهم از این که بعدش چیزی باشد یا نباشه، اون دیگه کار با مابعد نداره. ثانی حتما مسبوق به یکی باید باشه، نه بیشتر. خب پس در ثانی مسبوق به غیر بودن هست، در اولم مسبوق به غیر نبودن هست. مسبوق نبودن به غیر، مسبوق بودن به یکی. این دو تا وصف که یکی عدمی است و یکی وجودی قابل جمع نیستن، اینو یعنی نمیشود شیئی هم مسبوق به غیر نباشه و هم مسبوق به یک چیز باشه، قابل جمع نیستن. چون این دوتا وصف قابل جمع نیستن، یکی در معنای اول وجود دارد و یکی در معنای ثانی، به این خاطر اول و ثانی شدن شبه متضادین، شبه متضادین مثل عرض و سما. قبل از یک عددی نیست، میدونن یه مسئله ایست، ولی اون که اصالتا عدد از یک شروع میشه، نه صفر عدد نه نیمه عدد، عدد به کامل گفته میشه، اقلا یکی باشه، کمترش عدد نیست، یعنی لفظ عدد بر کمتر از یکی صادق نیست، بیشترش اشکال نداره، کمترش رو عدد نمیگه.
اطلاق اول بر خدا سابق بر غیر نیست؟
بله،
اول که میگیم اگه منظور خدا باشه هو الاول و الاخر،
بر غیر مخلوقات غیران دیگه، جلوتر از اینا بود،
این عرضی نمیشه.
بله،
اونا در عرض خدا
سابق. نه عرض نیست، اول لازم نیست در عرضش باشه، در طولش هم شد شده، یعنی اونهایی که در بعد از اولند لازم نیست از اون اول باشن، اشکال ندارد زمانن در عرض او باشد، ولی در اینجا بله هیچ چیزی غیر از خدا نباشد و اون وقت نبود دیگه، خب یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچی نبود، اون وقت ممکنه کلمه اول بر خدا اطلاق نشه، ولی بعد از این که مخلوقات شدند اول داریم، دوم داریم، سوم داریم، اول خدا بعد اون یکی، اشکال نداره در زمان واحدش هم شما حساب کنید.
قرآن از محسوبی مبدوله؟
بله،
از محسوبی، از مبدوله
چی؟
خدا از هیچ کجور
نیست؟ از محسوسات که نیست،
از مخلوقات نیست،
چرا؟
یه فیزیه میده که میشه و حدیثت هست،
یعنی خداوند انسان درک میکند، معقولات که اینجا میگهد ای بسا ممکنه غیر محسوس مطلقا هر چه که باشه، هر چیزی که غیر باقی خدا رو انسان درک میکند یا نمیکنه؟ میکنه. با حواس خمس ظاهری هم درک نمیکنه، این میشد غیر محسوس. درک میکند با چه درک میکند؟ با عقلش. ولذا خداوند مدرک بالعقل باید باشد، مدرک بالعقل شد معقول بشه، یعنی عقل او رو درک میکنه، حس درکش نمیکنه. بعدش دارد به این که
پس اینجا بین وجود و عدم تضاد ایجاد شد
در کجا؟ حالا این عرض میکنی فَإِنَّ الْأَوَّلْ هُوَ الَّذِي يَكُونُ سَابِقًا عَلَى الْغَيْرِ وَلَا يَكُونُ مَسْبُوقًا بِالْغَيْرِ، ولی ثانی هُوَ الَّذِي يَكُونُ مَسْبُوقًا بِوَاحِدٍ فَقَطْ. پس شباهت پیدا می کنند این اول و ثانی به متضادین، به چه حساب؟ به اعتبار اشتمال اون اول و ثانی بر دو وصفی که ممکن نیست اجتماعی اون دو، مسبوقیت به یکی، عدم مسبوقیت به غیر، اینو قابل جمع نیستن. البته احد الوصفین وجودیست و دیگری عدمیست، یعنی میگه شبیه به متضادینه. متضادین قابل جمع نبودند، این دو هم قابل جمع نیستن. از ناحیه قابل جمع نبودن این دو وصف شباهت به متضادین دارد. ملکه و عدم هم شباهتی به متضادین دارد دیگه، اونا هم قابل جمع نیست، متضادین نیستن ولی شباهت دارن به متضاد. ولم یجعلا متضادین، بله، به اعتبار اجتمالهما علا وصفین لا یمکنو اجتماع اون دو وصف. اون دو وصف چه بود؟ مسبوقیت به یکی و عدم مسبوقیت به غیر. احد الوصفین وجودی شد، دیگری عدمی شد، قابل جمع هم نبودن، متضادین هم قابل جمع نیستن دیگه، اینا هم مثل متضادین قابل جمع نیستن. منتها در متضادین هر دو وجودی بودن، در این اول و ثانی یکی وجودیست یکی عدم، اون دوتا بس. ولم یجعلا متضادین کل اسود والابیض لانه قد یشترط فی المتضادین ان یکون بینهما غایت الخلاف ولا یخفا ان مخالفت ثالثه و رابعه و غیر همال الاول، بله، و غیر همال الاول اکثر من مخالفت الثانی له. این یک جواب. جواب دوم، مع ان العدم معتبر فی مفهوم الاول فلا یکون وجودی یا. حالا میگه چرا این اول و ثانی متضادین به حساب نیامدند؟ چیز شبه متضادین به حساب آمدند به اون جهت. چرا متضادین به حساب نیامدند؟ نمیگیم از قبیل سواد و بیاز، بلکه از قبیل اسود و ابیض باشد. یه چیزی عرض کنم، در سما و عرض اون دو وصف متضاد گفتیم جزء مفهوم عرض و سما نبودند، ولی در اول و ثانی اون دو وصف متضاد جزء مفهوم اول و ثانی هستند. در اسود و ابیض گفتیم سواد و بیاض جزء مفهومه، در اول و ثانی هم اون دو وصف متضاد جزء مفهومه. اینجا جای سوال است که چگونه اینها از قبیل اسود و ابیض نباشند؟ اینا که مثل سما و عرض نیستن که اون دو وصف متضاد جزء مفهوم نباشه. اینا نخیر، دو وصف متضاد هست، هر دو هم جزء مفهوم این دو لفظ هستن. جزء مفهوم اول مسبوق به غیر نبودن، جزء مفهوم ثانی مسبوق به یکی بودن. اینا چرا از قبیل اسود و ابیض به حساب نیاند؟ ایشون جواب میده، دو تا جواب. یک، جواب اول این است که در تضاد یک شرطی هم نوعاً این شرط کردند و این است که در متضادین اون دوتا وصفی که هستند بایستی بین اون دو وصف غایت خلاف باشه. و هو تقابل بین امرین وجودیین یتعاقبان علی محل واحد، متولم عبارتش این بود بینهما غایت الخلاف. این شرط خیلی ها کرد، اون دوتا وصف هم بایستی اختلافشان شدید شدید باشه، مثل سیاهی و سفیدی، مثل شیرینی و تلخی که بینشان خلاف دیگه شدیده، به نهایت رسید. و اما بین ترشی و شیرینی چی؟ غایت خلاف نیست. بین زردی و سفیدی چی؟ غایت خلاف نیست. لذا در متضادین این شرط وقتی که باشد که باید بینهما غایت الخلاف باشد، پس زرد و سفید، زردی و سفیدی بینشان تضادی نخواهد بود. بین آبی و سفید، سفیدی بازم تضاد نخواهد. بین سیاهی و سفیدی که شدید. خب پس در متضادین خیلی ها شرط میکنن که بین اون دو وصف متضاد بایستی غایت الخلاف باشه. حالا ببینیم اون دو وصفی که بین اول در اول و ثانی وجود داره بین اون دوتا غایت خلاف هست یا این که نیست. میگه بین اونها غایت الخلاف نیست، اول اون نیست که مسبوق به یکی باشد، نه ثانی اون نیست که مسبوق به یکی باشد، اول اون نیست که مسبوق به غیر نباشد. این دوتا وصف مسبوق به غیر بودن و مسبوق به غیر نبودن در اول و ثانی شدید است یا در اول و صد شدیده؟ اول مسبوق به غیر نباشه، ثانی مسبوق به غیر باشه، ولو اینکه اون غیر یکی باید باشه. پس ثانی یعنی مسبوق به غیر، ولی اول یعنی مسبوق به غیر، مسبوق به غیر نیست. این نسبتی که بین ثانی و اوله، این نسبت در بین یک و دو شدید است یا در بین یک و ده، بین یک و صد؟ یقیناً در یک و صد شدیدتر است تا بین یک و دو، ولذا اون خلافی که بین یک و دوست شدید نیست، در غایت شدت و نهایت خلاف نیست، درجه پایین پایینش. از این حد شدیدترم هست. پس دو وصف متضاد مسبوق به غیر بودن، مسبوق به غیر نبودن، این در بین اول و ثانی هست منتها خفیف. بین اول و ده هم هست شدیدتر. بین یک و هزار شدیدتر. همینجور هر چقدر بری بالا دیگه. اگر در تضاد گفتیم بایستی بینهما غایت الخلاف باشد، یقینا بین یک و دو اون دو وصف متضاد فی غایت الخلاف نیستن، نشدن، پس بین اینها تضاد نمیتوند باشد. تضاد حتی به شکل اسود و ابیزش هم باز نمیتوند باشد، چون سواد و بیاض گفتیم تضاد، اسود و ابیز هم بینشان باز تضاد بود، در هر دو قسمش بایستی بین الوصفین غایت الخلاف باشد، ولی در اول و ثانی بین الوصفین غایت خلاف نیست، ولذا اول و ثانی که از قبیل سواد و بیاض یقینا نیستن، از قبیل اسود و ابیز هم باز نمیتونن باشن، چون در مانند اسود و ابیض هم بایستی بین الوصفین غایت خلاف باشه و اینجا اون شرط نیست. این یک جواب.
این همین صرف وجود و عدم میشه غایت خلاف
کنه؟ نه،
اینجا مسبوقی هست، اینجا مسبوقی نیست،
مطلق عدم نیست، عدم مسبوقیت به غیر، عدم آخه میگیم همین عدم در اونجا شدیدتره، خلاف، مسبوق به غیر بودن، مسبوق به غیر نبودن. مسبوق به غیر بودن در دو ضعیفه، در ده قوی تره. همین که یکی از این دو عدم قوی تر از دیگری باشد، در ثانی اون ضعیف ترش باشد، این غایت الخلاف را از بین برد نسبت به ثانی.
خب این
مسبوق
به غیر در ثانی
بنابراین
در تشکیک و مشکک این مسبوق به غیر تفاوت در ثانی و سالک به صورت چون تشکیکیه، پس مثلا کاشی های اینا مال اطراف دیوار، سفیدی اینها با سیاهی خیر غایت خلاف نداره.
خب
سفیدی بعد با سیاهی
خیر احسن. خب باشد، لذا این رنگ از سیاهی را که شنیدی این رنگش وقت به ذهن میاد، اون دو چیز درست حسابی به ذهن میاد، سفید درست حسابی به ذهن میاد، از سیاهی سفید درست حسابی به ذهن میاد. نه اینکه این قاطی که این نه سفید سفید نه سیاه سیاه، مثل کله مثل زرد مثلا، نه سفید سفید نه سیاه سیاه، شبیه اون میشه. بین سفیدی و سیاهی غایت خلاف، زردی و سفیدی نه. اینجا هم بین یک و دو غایت خلاف نیست، بلکه بین یک و ده مثلا از او شدیدتر. او بین یک و ده هم میخوایم بگیم غایت خلاف باز نیست، ما میخوایم بگیم این درجه پایینشه، از این شدیدتر هم هست. همین که از این شدیدتر پیدا کردید دیگه نمیشه بعد گفت که بین هما غایت الخلافه. غایت الخلاف باشه تضاد بودن از بین میرد. بنابراین قولی که در متضاد این شرط شده که باید غایت الخلاف باشه، اما اگر یک کسی در متضادین شرط نکند غایت الخلاف را، چرا؟ زردی و سفیدی هم بینشان تضاده. این مبتنی بر اون قولی است که میگن در متضادین بایستی غایت الخلاف باشه. بنابر اون قول اینها از قبیل متضادین نخواهند بود. این یک جواب. جواب دیگری میدهد که کسی اگر این جواب اول را قبول نکنه، اون جواب ثانی دیگه کافیست براش. جواب ثانی چیه؟ میگه جواب ثانی این است که در اول و ثانی اون دو وصف متضاد یکی وجودیست یکی عدمی، در متضادین وصفین باید هر دو وجودی باشه. اینجا یکی عدمیست، عدم مسبوقیت بغیر، یکی وجودیست مسبوق به یکی. فرضاً اون جواب اول ما را قبول نکنید، ولی جواب دوم ما کافیست برای اینکه اینها را از دائره متضادین خارج بکنه.
ثانی که مسبوق به غیر هست،
آره،
خب شامل یک هم میشه، پس چیونش یک رو
یعنی مسبوق به
ثانی یک هم هست، پس نمیتونیم بگیم بین اینا تضاد یا شبه تضاد، چون دو تصور نمیشه مگه با یک.
دوم مگه نیست اینجا
دو تا
ثانی یعنی دو دیگه، ثانی یعنی ثانی دوم، بله دیگه ثانی یعنی دوم. بله
شامل یک
نه دیگه، بله اول یعنی اولی و ثانی هم یعنی دومی. دومی بایستی یکی جلوتر باشد، البته دو هم بایستی یکی دیگر داشته باشد، اونم فرق نمی کنه از اون جهت، ولی ثانی یعنی دومی، الاول و ثانی، ثانی یعنی دومی. دومی نمیشد مگر اینکه یکی قبلش باشه. اولم یعنی اون اولی، قبلش هیچی نباشه. توی اول عدم مسبوقیت به غیر خوابیده، توی ثانی مسبوقیت به یکی خوابیده، مسبوقیت به یکی خوابیده.
علاوه بر مسبوقیت به یکی، مسبوقیت به هیچی هم خوابیده تو دو.
هیچی نه دیگه.
چرا دیگه؟ برای که تا یک نباشه دو نیست. دو که
مفهوم انتظاری نیست. نه میگیم بایستی در ثانی قبل از ثانی، ثانی بایستی یکی جلوتر از او باشد، در اول بایستی جلوتر نباشه هیچی، در اونجا یکی باید جلوتر باشد، در ثانی در اول بایستی هیچی جلوتر نباشد. مسبوق به غیر نباشد یعنی اول همین اول باید باشد، قبلش چیزی نباشد. در ثانی قبلش یک چیز باشد، یکی باشد، تا این بشه ثانی او.
یک چیز چیه؟
در
این که مسبوق به غیر نیست دیگه.
اون یکی مسبوق به غیر نیست، ثانی خودش که مسبوق به غیره. ثانی میگیم دومی را میگیم ثانی، نه دوتا. ثانی دومی است، دومی جلوش یکی هست، ثانی این دو اثنین یعنی دوتا، ثانی یعنی اون نعی، اینه که پشت سر رو قرار گرفته دومی را میگن ثانی، دومی قبلش یک چیز هست. بله اثنین قبلش، اثنین هم چیز نداره، اثنان نفران اون دیگه کاری با اول و دوم نداره، هستن دو نفر آمدن، اون کاری با اول، اثنان کاری با اول و دوم نداره هستن، فقط میگه دوتا. ولی ثانی که معنی دومی است، جلوتر از ثانی فقط یک فرد باید باشه، دوتا شد این ثانی دیگه نیست، میشه ساله. ذات یعنی چه؟ ثانی گفتیم هم میشود ذات باشه، هم میشود معنا باشه. مطلب ثانی، زمان ثانی، ذات که نیست. بعدش دارد به این که ولم یجعلا متضادین کالاسود والابیض، این جواب همون سؤال مقدره ها، به جهت این که شأن چنین است گاهی شرط می شود در متضادین این که بوده باشد بین اون دو غایت الخلاف، و مخفی نیست که بین اول و ثانی غایت الخلاف نیست، چون که مخالفت سه سومی، مخالفت چهارمی و غیر اینها پنجمی ششمی با اول بیشتر از مخالفت ثانی با اون اوله. خلاف بین یک و ده شدیدتر است به اون خلافی که بین یک و دو هست. اون جواب اول مع جواب ثانی از اون اشکال، فرضاً جواب اول را یک کسی مثلا حالا قبول نکند ولی جواب ثانی کافی است. مع ان العدم معتبر فی مفهوم الاول فلا یکون وجودیا، در مفهوم اول امر عدمی معتبره، پس بنابراین اول امر وجودی نخواهد بود، در تضاد بایستی هر دو وجودی باشند. در اول اون جزء معنا عدم مسبوقیت به غیر، امر عدمی است. بله شبه تضاد، میخواد بگی میخواد تضاد نیست، چرا تضاد نیست؟ میگه که چون در تضاد شرط هست که هر دو وجودی باشن، ولی در شبه تضاد شرط نیست که هر دو وجودی باشن. اونجا
که میخواست سما و عرض توضیح بده گفت انهما وجودیان،
آره
بعد من پایینترش گفت که به هازا معنا شبه تضاد.
خب
از این برداشت نمیشه که در شبه،
نه شرط نیست، اون معنای شبه تضادش همین بود که دو وصف متضاد در شیئی که باشد و اون دو وصف متضاد در منجوری باشد این شبه تضاد میشد، منتها اون گفتیم خالی از مسامحه نیست. اونجا مثلا فرض کنید جزء مفهوم نبودن اونها، در اول و ثانی گفتیم این دوتا جزء مفهومن، این شبه تضاد منحصر به مانند مثال اول نیست، دائرش وسیع تره. بعدش دارد با این که جواب ثانی، با این که عدم معتبر است در مفهوم کلمه اول یعنی لفظ اول، پس بنابراین اول وجودی نخواهد بود، وجودی نخواهد بود متضادین بایستی وجودی باشن، پس نتیجتا این اول و ثانی را نمیشود متضادین حساب کرد از دو ناحیه، ناحیه اولا پذیرفته نشه ناحیه ثانی کافی است، تمام شد. فانه ای انما یجعل التضاد و شبهه جامعا وهمیا لأن الوهم ينزلهما منزلة التزايف في أنه لا يحضره أحد المتضادين أو شبيهين بهما إلا ويحضره الآخر، ولذلك تجد الزد أقرب خطورا بالبال مع الزد من المغايرات الغير المضادة، یعنی ان ذالک مبنی على حکم الوهم و الا فالعقل يتعقل كلا منهما ظاهلا عن الاخر. این فانه آمده برای بیان این که این مانند سما و عرض و اول و ثانی را و همچنین خود تضاد را جامع حساب کرده، گفت آخه تضاد، شبه تضاد، یکی هم چه بود؟ شبه تماثل. شبه تماثل رو جامع حساب کردیم، چون شبه تماثل هم در حکم خود تماثل در آمد به حکم وهم. حالا مانده در اینجا تضاد و شبه تضاد. شبه تضاد به چه حساب جامع به حساب بیان؟ میگن قوه واهمه در تضاد و شبه تضاد اینها را از هم میخواد لاینفک نداند، کما اینکه در تضایف هیچ یک از اون دو بدون تصور دیگری تصورش ممکن نبود، هر یک از متضایفین را که میخواستی تصور کنی بایستی متضایف دیگری را هم تصور بکنی، به مقتضای وهم متضادین و شبه متضادین هم مثل متماثلین هم مثل متضایفین هم. اینجا هم وهم حکم میکند به این که در تضاد احد المتضادین را بدون دیگری نمیشد تصور کرد، در شبه تضاد هم حکم میکند به این که احد و هما بدون تصور دیگری ممکن نیست. وهم این حکم میکند نه عقل. عقل میگه ذاتن اشکال نداره احد المتضادین تصور بشه دیگری تصور نشه، احد الشبیه این تصور بشه دیگری تصور نشه، ولی قوه واهمه انسانی اقتضا میکند که هر وقت احد المتضادین به ذهن آمد دیگری را بکشانه بیاره. لذا هر وقت گفتی خوبی بعدی هم به ذهن میاد، هر وقت گفتی بالا پایینم به ذهن میاد، هر وقت گفتی سیاه سفیدیم به ذهن میاد، اینجوریست. یا مثلا هر وقت گفتی سما زمینم به ذهن میاد، آسمان، همین که گفتی آسمان زمینم. کشاندن دیگری در متضادین و در شبه متضادین این کار وهمه. وهم اینها را تنزل میکند به منزله متضایفین. در متضایفین چطور میگفتید به حکم عقل نمیشود یکی به ذهن بیاد دیگری نیاد؟ حرف وهم در این متضادین و شبه متضادین هم همین است، ولذا این دو را میگیم جامع وهمی و در خارج هم همین جوریست. احد المتضادین که به ذهن آمد دیگری هم عادتا میاد، احد و شبیهین به ذهن آمد دیگری هم عادتاً چیه؟ میاد. هر وقت گفتی دومی اولی هم به ذهن میاد، هر وقت گفتی اولی دومی هم به ذهن میاد. اگر سر و کار انسان با اونا زیاد باشد، چرا؟ سر و کار انسانی به اونها زیاد باشد، زیاد برخورد داشته باشد، چرا؟ یعنی خب جاییست که برف هم زیاد میاد و شب و روز هم پشتبانه را غیر میکنه، اونجا قصه اینجوریست. ولی یک کسی اصلا با غیر کاری نداره، فقط شنیده غیری هست، ای بس اصلا ندیده، یا اصلا برف ندیده. خیلی از جاهایی که برف نمیباره عربستان برف نمیباره، فقط اون سال تابستان گرما گر دیدید برف در تابستان به عربستان آمد، نشان داد که اصلا در عمرش به اونجا نیامده بود، نمیاد اصلا. کسانی که ساکن اونجا هستن برف ندیدن، در ذهن اونها اینجور نیست. میدونم سیاه و سفیدی، ولی در خارج ما خود برف و قیر گفتیم، نه سیاهی و سفیدی را. در خارج بایستی با اینه برخورد داشته باشی، برخورد باید داشته باشی، و الا اصلی سیاهی و سفیدی را که اسم میبری به ذهن میاد، ولی در تصور غیر برف هم به ذهن میاد. مثلا عرب ای بس اونایی که برف ندیدن غیره ببینند به ذهنشان برف نیاد، ولی اینی که سر و کار دارد با برف و غیر و امثال ذلک، اینها شبیه به متضاده. اینه نه، سر و کار بایستی انسان داشته باشد، حالا جامعه که هست بایستی این به ذهن بکشانه. شرط کشاندن به ذهن بعضی جاها ممارسته، حالا بعدا در جامعه خیالی گفته میشه. مثلا فرض کنید نجار با وسایل نجاری سر و کار داره، تیشه تو ذهنش هست، اره تو ذهنش هست، اون یکی همین که اسم اره را بردین پیش نجار، بقیه وسایل هم تو ذهنش میاد، ولی اون یک اون کسی که نجار نیست اره را بگی تیشه به ذهنش نمیاد، چون سر و کاری به اون حرفا نداره. اون سر و کار داشتن خیلی جاها شرطه در به ذهن آوردن اون یکی. فانه ای انما یجعل التضاد و شبهه جامعا وهمیا، چون که وهم تنزیل میکند این دو را، تضاد و شبه تضاد را، به منزله تزایف. از چه ناحیه تنزیل میکند به منزله تزایف؟ در این که شأن چنین است، حاضر نمیشود اون وهم را احد المتضادین او شبیهین بهما، مراد ذهن ها، او شبیهین بهما، مگر این که حاضر میشود اون وهم و اون ذهن را دیگری. چگونه احد المتضادین به ذهن، چگونه در متضایفین هیچ کدام به ذهن نمیاد مگر اینکه دیگری بیاد؟ به حکم وهم در متضادین هم قصه از این قراره، در شبیهین بالمتضادین هم قصه از همین قرار است. و به همین خاطر است که قوه واهمه این دو را از قبیل تضایف میداند و شبیه تضایف میداند، مییابی زد را اقرب و خطورن به دل. گاهی میگه بال، گاهی میگن ذهن، گاهی میگن قوه مفکره، گاهی میگن وهم، همه اینا تقریبا یک چیز در این جهان، همون ذهن بگید و سر راز که همه فهم باشد. و به همین خاطر است که مییابی زد را اقرب و خطورن به دل، با زدش اقرب از سایر مغایرات، اون مغایراتی که تضادی بین اونها و این نیست. میگه شما احد المتضادین به ذهن میاد، میبینی دیگری زودتر به ذهن میاد تا سایر مغایراتون. مثلا سفیدی را که شنیدی، سیاهی زودتر به ذهن میاد تا مغایرات دیگر سفیدی. مثلا زردی، زردی مغایر سفیدیه، آبی مغایر سفیدیه، سبز مغایر سفیدیه. سفیدی را که شنیدی سیاهی زودتر به ذهن میاد، فوراً به ذهن میاد تا آبی، تا زرد، تا نمیدونم سبز و امثال زاده. این مال همین است که قوه واهمه احد المتضادین که به ذهن آمد، به حکم وهم دیگری هم میاد، یعنی عقل اون ضد دیگر را هم هل میداد به طرف ذهن. ولی هیچ وقت سفید را شنیدی یک چیزای دیگر، مثلا فرض کنید این میز، این میز هم از مغایرات سفیدی است، این آجر هم از مغایرات سفیدی است، این ساعت هم از مغایرات سفیدی است، اینا همشون از مغایرات سفیدی هستند، ولی ضد سفیدی، همین که سفیدی را شنیدی ضدش فوراً به ذهن میاد، بقیه مغایرات به ذهن نمیاد. این مال همین است که وهم متضادین را شبیه متضایفین میداند و میکند، و همچنین شبیه متضادین را مثل متضایفین قرار میدهد. غیر متضادین و غیر شبیهین بالمتضادین را وهم کاری ندارد که تلاش بکند که اگر شیئی به ذهن آمد سائر مغایرات هم هر چه که باشند بایستی به ذهن مخاطب بیاند. و به همین جهت این یابی زد را اقرب و خطورن به دل انسانی با زدش اقرب است از بقیه مغایراتی که مزاد نیست بین این شی و اونها، تغایر هست ولی تضاد نیست. اون مغایرات غیر متضاده به ذهن نمیاد از آمدن این، ولی ضد این فورا میاد. اینجا قاعدتاً الف لام سر غیر بایستی نیارد، ولی حالا آورده باید اضافه بکنیم، چون غیر به معنای مغایره دیگه حکم اسم فاعل رو پیدا میکنه. اسم فاعل رو که پیدا کرد با الف لام میتونه اضافه بشه. یعنی این تفسیر است برای اونجا که شارح گفت لأن الوهم ينزلهما، لأن الوهم ينزلهما، اونجا شارح گفت این یعنی اون رو تفسیر میکنه، میگه این که بالا گفتیم لأن الوهم ينزلهما یعنی ان ذالک مبنی على حکم الوهم، این تنزیل مبتنی بر حکم وهمه، یعنی وهم است که این تنزیل رو انجام میده، و الا اگر وهم کنار بگذاریم سراغ عقل بریم، عقل همچو حکمی را نمی کنه که احد و زدین اگر آمد به ذهن دیگری هم حتما باید بیاد، عقل همچو حکمی نمی کنه، وهم این حکم را می کند. یعنی وهم هم حکم می کنه، یعنی وهم افتضاح می کنه، و الا پس عقل تعقل می کند هر یک از اون دو را، اون دولا یعنی متضادین و همچنین شبیهین بالمتضاده، فالعقل یتعقل هر یک از اون دو را در حالی که اون عقل غافل است از دیگری. عقل ممکنه کلی سواد را تصور کنه از بیاض غافل باشه، کلی سواد را تصور کنه ولی از بیاض غافل باشه. مثل اینکه وقت تمام و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فردا شب میخواید درس باشه؟ چون اینجا پس فردا شب تعطیله. فردا شب درس باشه پس فردا شب نباشه؟ بله
فردا رو تعطیل کنید پس فردا رو تعطیل کنید.
نه آخه دیگه خیلی عقب میمونه. بله حالا چی میخواید بکنید فردا؟ فردا چون درس هم هست دیگه، رفقا از درس در میان میان اینجا، ولی پس فردا تعطیلی کی از خانه حوصله دارد که پاشد بیاد اینجا؟ پس فردا شب انشاءالله باشه، پس فردا شب تعطیل باشه. اللهم صل علی محمد و آله.